بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الناصر وآله على أعداد الآن عرض شد که مراد از عبادت در محل بحث یکی از این دو معنی یا عبادت به معنای چیزی که ذاتاً عبادت است و یا چیزی که شأنیت عبادت را دارد که اگر مولا امر به او بنماید لا یتحقق الا بداء الامر. این حاصل اون چیزی که مرحوم صاحب کفایه فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند ما در بحث اوامر در تحقق عبادت دو چیز را دخیل داشت که اگر این دو شیء موجود بود اون شیء به عنوان عبادت واقع خواهد شد و اگر هیچ یکی یا یکی نبود قهرن اون فعل عبادی نخواهد بود. امر اول این بود که شیئی که به عنوان عبادت هست باید یا دارای حسن ذاتی باشد یا اگر حسن عرضی دارد بالاخره منتهی بشود به چیزی که دارای حسن ذاتی است، یا باید حسن باشد ذاتاً یا معنون به عنوانی باشد که منتهی می شود به ماهو و حسنان ذاتاً. این امر اول. امر دومی که در صدق عبادت لازم است این بوده است که فرمودن باید اون عمل ربط به مولا پیدا بکند مضافاً بر اون حسن ذاتی یا عنوانی که یرجع و بالاخره الی ما هو و حسن ذاتاً. بنابراین بعضی از عناوین در این حالی که حسن ذاتی دارن نیاز به رابط هم ندارن و مستقنی از رابط هم، مثل عنوان تخضع، اظهار خضوع کردن، تخشع، تعظیم، تعیه و چنکان، اینها عناوینی هستند که حسنتون ذاتن و قابلیت این را دارد که به مولا نسبت داده بشود. بعضی از عناوین نقطه مقابل این قسم است، نه حسن ذاتی دارد و نه قابل ارتباط هست به نفسه به مولا، مثل اکرام زید. اینجوری نیست که ذاتاً حسن باشد و به ذاته هم قابل رفت به مولا نیست. اگر بخواهد مرتبط به مولا بشود باید مولا امر بنماید، مکلف به داعی امر اکرام زید کند، اون را گفته می شود این اکرام لهو ربطون بالمولا. صرف این که اکرام زید محقق باشه در خارج کافی نیست، باید امر بیاد. کسی هم که میخواد اکرام بکند دایی بر اکرام هم امر مولا باشد تا بیگه مردود که دست به مولا، بلا صرف امر کفایت نمی کند. خیلی از واجبات هست علیاذ بالله شخص ریاءن انجام بده، با اینکه امر هم هست اما داعی او خودنمایی است، نه اینکه به داعی امتثال امر مولا اتیان کرده باشد. مرحوم صاحب کفایه بین قسم اول و دو قسم دوم مقابله قرار داده است. به عبارت دیگر عبادت را به این دو قسم تقسیم فرموده است. چون در باب قسمت بین اقسام تقابل هست، وجه مقابله در عبارت صاحب کفایه بیان نشده است. وجه مقابله به بیان مرحوم شیخ همین بود که عرض کردیم که در قسم اول چون حسن ذاتی دارد قهرن ربط به مولا پیدا خواهد کرد اگر عبد او را اجاز کند، در قسم دوم چون حسن ذاتی نبود باید امر مولا به او تعلق بگیرد و عبدم به داعی امر مولا اتیان کند تا بشود عبادت. بر همین اساس در قسم دوم از عبادت صاحب کفایه فرمودن در این قسم دوم عنوان عبادت شامل واجبات توسلیه نمی شود، ولو واجب توسلی اگر به عنوان بداعی امر مولا افیان بشود یکون و عبادتن، معذالک تعریف دوم عبادت شامل حال او نخواهد شد. چرا؟ چون عبادت در تعریف دوم در ما نحفی به یک معنایی که شامل واجب توسلی که به قصد امر مولا اتیان شود که اصطلاحاً عبادت هست نخواهد شد. عبادت در ما نحفی به معنای دوم تکرار میکنم به گونه ایست که واجب توسلی که اگر به قصد امر اتیان شود اصطلاحاً عبادت است، ولی عبادت در ما نحوی شامل حال او نخواهد شد. چرا؟ زیرا عبادت به تعریف دوم در ما نحوی معنای او این است که علاوه بر این که باید داعی بر امر بر امتثال سلام علیکم امر مولا باشد، غرض متوقع از اون عمل ایزن لا یترتب الا به صورت در صورتی که بدائی امر باشد. این خصوصیت دوم هم در صدق عبادت در ما نحفی لازم است. در عبادت جسم دوم اولا باید اتیان عمل بدائی امر مولا باشد، ثانیاً باید غرض از اون عمل بر اون عمل مترتب نشود الا در فرض اتیان به داء الامر. در واجب توسلی که اگر به داعی امر بیاید عبادت است اصطلاحاً، اما در مانعی داخل در عبادت نیست، به این جهت است که قید اول را دارد که اتیان عمل به داء الامر بوده است. التفات داریم که عرض میکنم، اما غرض بر توسلی اینجوری نیست که لا یترتب علیه ابلا اذا صدر به داء الامر، بلکه غرض در باب توسلیات چه به داعی اتیان امر مولا باشد چه نباشد غرض مترتب میشود. غسل صوب از نجاست خبثی اگر به داعی امتثال امر مولا که قصد تحر سیابکه باشد عبادت می شود، و ولی عبادت در ما نفی نیست. چرا؟ چون حصول طهارت صوف از نجاست خبثی لا یتوقف بر اینکه این تطهیر به دایی امر مولا باشد. به دایی امر مولا نباشد هم ایزن الغرزو مترتبون علالغرز به طهارت حاصل می شود. این حاصل اون چیزیست که ما تا اینجا گفتیم. بعد این قلت و قلنایی بود که در جلسه قبل عرض شد. این محاصل اون چیزی بود که در اینجا تا اینجا بیان شد از فرمایش صاحب کفایه. مطلب بعد این است که در باب اقتضاء نهی فساد منهی اعم از عبادت یا معامله محل نزاع جایی است که اون شی قابلیت اتصاف به صحت و یا فساد را داشته باشد، چه در باب عبادات چه در باب معاملات. زیرا اشیا بر دو گونه است، تارتن شی عبادتن کانت او معاملتن، فرقی نمی کند. به گونه ای که می شود صحیح واقع می شود یا می شود فاسد باشد. مثل صلات، ما صلات دو رقم داریم، دو قسم داریم، یه قسم صلات صحیحه یه قسم صلات فاسده. معاملات هم یک قسمش همین جور است. بیع مثلا بر دو قسم است، بیع جامع جمعی شرایط معتبره شرعی صحیح هون، بیع ربوی، بیع اون عرفن اما فاسدون. این یک قسم. بعضی از امور هستن که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد. اگر شیء بسیطی باشد در بسائط بحث صحت و فساد معنا ندارد، بلکه در اونجا دوران امر بین وجود و عدم هست. مثلا ملکیت در عقود، زوجیت در ایقاعات. اینجا طوری نیست که شما بگین ما یک ملکیت صحیح داریم ملکیت فاسده داریم. در جایی که فاسد هست سبب ملکیت، در اینجا میگیم ملکیت نیست. اگر سبب بود میگیم ملکیت هست. صحت و فساد در باب ملکیت یا زوجیت و همس حریت رقیت در اینا معقول و متصور نیست. این که ما بحث میکنیم نهی از شی یقتضی الفساد عملا، در جایی که هم صحت درش راه داشته باشد هم فساد. در اینجا ما میتوانیم بحث میکنیم که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه، که مثال زدیم. ولیکن آثاری که بر نهی اگر مترتب باشد، در اونجا میتوانیم مسئله صحت و فساد را مطرح کنیم. مثلا خیلی از محرمات هست که در شریعت اثر وضعی دارد. العیاذ بالله کسی زنا کند، خب اثر اون نهی از زنا اثری دارد. این نهی که عبارت از چی آقا؟ اجرای حد با وجود شرایط و سایر معاصی که برای او کفاره معین شده است یا حدی تعیین شده است یا تعذیر، حد به معنی عام شامل تعذیر بشود، می توانیم بگیم در اینجا این نهی یقتضی الفساد عملا. اینجا این بحث جاری نیست. چرا؟ چون آثاری را فساد یا صحتی را نهی سوال می کنیم، بحث می کنیم از اون که دارد که امکان صحت و فساد در او باشد، ولی اثری که از ناحیه خود نهی بیاد یه معقول نیست که تردید کنیم که اون اثر هست یا نه. قطعا اون اثر ثابت است. اگر نهی از زنا شده است، اگر علایات الله کسی مرتکب شد، نمیتونه بگیم این نه یقتضی فساد را که اثر نه نباشد. فساد اینه دیگه که یعنی هر دیگه جاری نشه. خیر اینجا در تردیدی در ترتب اون اثر ما نداریم. اگر نهی محقق شد، منهیش صادر شد، لا محاله اثر نهی که عبارت از حد یا کفاره است یترتب الا آزم نهی. نه اینکه ما مردد باشیم در این که های این اثر یترتب یا لا یترتب. خب از این بیان نتیجهی که میگیریم این است که پس بناهن الهازا که محل نظام چه در باب عبادت و چه در باب معامله جایی است که اون معامله یا عبادت قابلیت صحت و فساد را داشته باشد. خب بنابراین مراد از معامله در ما نحنفی عبارت است از معنای عام معامله به حسب ادعای صاحب کفایه و اون عبارت است از مجموعه عقود و ایقاعات. عقود مثل بیع و اجاره و امثال ذلك، ایقاعات مثل طلاق و عتق و امثال ذلك که هم صحیح در بینش در اینا راه دارد و هم فاسد، و غیر این دو مثل مثلا حیازت. حیازت صحیحه داریم، حیازتی که مثلا به قصد تملک باشد. اگر گفتیم قصد تملک معتبر است در تحقق ملکیت به واسطه حیازت، یا اگر فاسده داریم اگر حیازت به قصد تملک نباشد. به عبارت دیگر هر امر انشائی که وسیله بشود به امر اعتباری شرعی داخل است در عبادت، معامله در محل بحث ما. پس مراد از معامله عبارت است از هر انشائی که وسیله بشود برای اون امری که شارع اعتبار کرده است. صحیح اون انشاء عبارت است از انشاء جامعه شرائط، و فاسد او عبارت است از انشاء فاقد شرع. این تعمیمی که در عبارت صاحب کفایه است مقتضای عبارت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط است که مراد از عبادت معارض از معامله این معنای عام است. مرحوم ها شیخ در قبال صاحب کفایه و همچنین ظاهر عبارت مبسوط می فرماین ما می توانیم دائره معامله را تضییق کنیم و بگوییم مراد از معاملات معامله به معنی الاخص است، نه این معنای عام. زیرا معامله به معنی العام عبارت است از ما ادای عبادات. ما ادای عبادات همه داخل در معاملات می شود و به ظاهر عبارت صاحب کفایه همه اینها داخل در محل بحثند. لذا توسلیات بنابراین داخل در باب چی می شود؟ معاملات. گرچه توسلیات از دایره عبادات خارج بود ولی داخل در معامله به معنی العام که در عبارت صاحب کفایه هست داخل خواهد بود. مرحوم شیخ می فرمایند نه، ما می توانیم همون گونه که در عبادات قائل به تعمیم نشدیم در معاملات هم قائل به تعمیم نباشیم. خوب دقت بفرمایید تا عبارت من معاشق روشن بشود. ول وجه فی ذلک این است که امکان دارد ما فرق بگذاریم بین مواردی که متعلق نهی در اون عبادت که به لحاظ وجود نهی مبغوض می شود، این بچه کلیش ضابط کلیش عرض بکنم، چون اونجا که مرحوم عاشق بیان فرمودن به عنوان مثال ذکر کردن، ضابط کلیش عرض بکنم، به لحاظ وجود نهی مبغوض خواهد شد، بین اونجایی که مبغوضیت متعلق نه سرایت کند به سبب تولیدی اون معامله، و اونجایی که مبغوضیت از سبب از متعلق نهی سرایت نکند به اون چه که مسبب از اون فعل توحیدی است، مثلا بی یکی از اسباب تولیدیه ملکیت است، همون گونه که غسل صبح یا بدن سبب تولیدی تحقق طهارت است، ما می توانیم بین این دو مورد فرق بگذاریم به این نه که نهی از بی که بالمطابقه موجب مبغوضیت بی است، چون نهی با مبغوضیت و کراهت همراه است، این مبغوضیت سرایت می کند به ملکیت، به خلاف مثل غسل و طهارت از خبث، که طهارت از حدث داخل در عبادات می شود، زیرا مبغوضیت غسل اگر فرمود لا تغسل بالماء الغسلی، سرایت به طهارت که مسبب غسل است نمی نماید، چون این فرق وجود دارد ما می توانیم ادعا کنیم که عنوان معامله در اینجا اختصاص به قسم اول دارد و بحث از اقتضاء نهی فساد معامله را مربوط به قسم اول فقط باشد، در قسم دوم این نزاع جاری نباشد زیرا لغو است، چون علا ای تقدیرین حسب الفرض طهارت از خبث حاصل می شود، چه این که نهی از غسل مقتضی فساد او باشد یا مقتضی فساد نباشد، چون نهایت امر اینه که اگه مقتضی فساد، فساد به معنی مبغوضیت است، با حالی که اثر فرض در اینه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم طهارت از خبث حاصل می شود. پس گرچه عبارت مبسوط تعمیم عنوان معامله است که شامل قسم دوم هم بشود، ولیکن با توجه به فرقی که مرحوم عاشق فرمودن می توانیم قسم دوم از معاملات را از حریم نزاع خارج کنیم. این قلت بین این دو موردی که ذکر شد فرقی وجود ندارد. اگر فرقی نیست، همون گونه که قسم اول داخل در محل نزاع است، قسم دوم ایضاً داخل در حریم نزاع خواهد بود. پس خارج کردن قسم دوم از حریم نزاع بی وجه است. این حاصل اشکال. توضیح این اشکال این است که حالا چطور فرق نیست، بیان این که بین این دو قسم فرقی نیست این است که اگر عنوان بی و همچنین قصر که دو فعل تولیدی هم، اول نسبت به طهارت ملکیت و دوم نسبت به طهارت، بگوییم همون گونه که این اسباب از امور واقعیه و نفس الامریه هم، آثار مترتب بر اونها نیز از امور واقعیه باشند و نقش شارع در این مقام فقط عنوان کاشفیت است. شارع یکشف از ملکیتی که امر واقعی و یترتب علی البیع، شارع یکشف عن الطهارة التي هي من الحقائق الواقعیه که یترتب علی الغسل. خب در این صورت لا تفاوت بینهما، همون گونه که ملکیت این چنین است، طهارت نیز این چنین خواهد بود. در این مرحله که تفاوتی بینشان نشد. و اگر گفته شود که آثار و مسببات از این اعمال امور اعتباریتون شرعیه که مستشکل میگوید حقم همین است، اگر این باشد در هر دو مورد یک نواخته است و این چنین است، کما این که ملکیت امر اعتباریون شرعی، طهارت از حدث ایدن امر اعتباریون شرعی. پس در این مرحله تفاوتی بینهما نیست. پس فرق شما و تفریق شما بلا فارق است و تفریق بلا فارق معقول نیست. پس اخراج قسم دوم از دائره موضوع بحث نتیجه می شود آقا چی؟ بلا وجه هست. این اشکالی است که مرحوم عاشق متعرض شدن و حقیقت اشکال همین است که به این نفع به صورت مبسوط عرض شد. از این اشکال جواب می دهند. حاصل جواب این است که ما بنابر مختار شما جواب می دیم. بنابر وجه اول جواب واضح است، حالا اونو بیان نکردن، عرض بکنیم که تکمیل بشه بعد. بنابر وجه اول و فرض اول، در این حالی که ملکیت و طهارت هر دو امر تکوینیون، ولیکن از اموری است که شارع باید او را امضا کند، ما می توانیم ادعا بکنیم تفکیک در مقام امضا را، چون ما به ید شارع که امضاء معاملات موجوده در خارج است تفکیک کاملا هست. لذا بیع ربوی رو میبینید مثلا عرف خیلی محکمتر از بیع معمولی میبینن، ولی شارع امضا نفرموده است. نمیتونه بگید آقا ملکیت امر تکوینی و چه بخوایی چه نخوایی اون میاد. و اما بنابر مسلک مختار مستشکل، علاوه چه مختار، نه مختار مستشکل ها، نه مختار مرماشه، دقت داشته باشید. بنابر مختار مستشکل که این دو مسبب را مراد طهارت و ملکیت است. از امور اعتباری بدانیم، شما ادعا کردین فرقی بین هما نیست. مرحوم عاشق می فرمایند فرق همون اعتبار مولاست، زیرا ملکیت که فعل تسبیبی مالک است، یعنی ایجاد سبب از ناحیه مالک است، ولیکن چون امر اعتباریون فعل مباشری شارع خواهد بود، مباشری به این معنا، چون امر اعتباریون شرعیون در مورد ملکیت این معنا قابل تصور است، ولی بخلاف باب طهارت زیرا طهارت مترتب بر نفس قتل است. به ایه سبب امکان کلاقی لباس متنجس بیاندازد در آب کرد، اگر عصر مثلا لازم نباشد و نفوذ کند آب پاک به همه اجزای او، قرن یه چیزی باشه اصلا نیازی به عصر نباشد، ظرف متنجس شده است، به پرش کلاق اون ظرف بیفتد در آب کرد، طهارت حاصل میشود. طهارت گرچه امر اعتباریون، امر مترتبتون على نفس القاسم لا على تسبیب، تسبیب للقاسم که فعل صادر من المخلق، به خلاف ملکیت، ملکیت متوقف است بر فعل صادر از مخلق به عنوان ایجاب و قبول. اما در باب طهارت اینجوری نیست که غسلی که مستند باشد به فرد خاص، اصلا غسلی که مستند به انسان نشود هم حتی اگر حاصل شد طهارت حاصل می شود. گرد کردم با پرش کلاق بالو مثلا خود به این ظرف افتاد داخل آب پرپاک می شود، طهارت حاصل می شود، به این واضحه. پس چون در مورد طهارت اعتبار شارع بر ترتب این اثر بر نفس قتل است نه تسبیب الی القتل، این فرق موجود است، لذا ما می توانیم بگوییم مثل طهارت از دایره نزاع ما خارج باشد. این از قبیل اون نواهی است که خود نهی دارای اثر است. چطور میگفتیم از حریم نزاع خارج بود؟ مثل نهی مثلا فرض کنید از زنا، اثرش چیست؟ اثرش اجرای حد است، وجوب حد بر اون شخص. اونجا نمیتونیم بگیم این نهی یخ نزل فساده یا نه، چون اون خواهنخواه اون اثر هست. در اینجا هم همینطور طهارت مترتب میشود علالقصد لا علالتسبیب علالقصد، تسبیب فعل صادر از مکلف است، اون نقشی ندارد. نفس قتل علت تامه حصول طهارت است، پس مبغوضیت فعل در اینجا ملازم نیست با لغویت اون فعل و عدم ترتب اثر نسبت به اون فعل، بلکه از طهارت و حاصله، ولو اینکه فعل صادر از مکلف مبغوض مولا باشد. پس اگر این فرق وجود دارد، ما می توانیم دائره معامله را تخصیص بزنیم و این قسم اخیر را از دایره نزاع خارج کنی. این حاصل فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله تعالی علیه در این بحث، خلافاً لصاحب کفایه و خلافاً لظاهر اون که شیخ در مبسوط بیان فرموده است. و اما مطلب دیگر که راجع به صحت و فساد است که این دو امر اضافی هستند، انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.